رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسف تقدیمتان میکنم. فرامدن بهمن و یا تومان سخت باعث قطع موقت پروازها در فرودگاه دوشنبه شده است. بنا به معلومات آنلاین تابلو فرودگاه، صبح 6 ژانویه 6 پرواز از روسیه و ازبکستان به تاخیر افتاده، 1 پرواز از فرودگاه دمدیدو مسکو بیکار شده است. معلوم نیست که پروازهای به تاخیر افتاده کی برقرار میشوند. پیش از این روز 24 دسامبر هم در پی فرامدن تومان پروازها به فرودگاه دوشنبه برای ساعت قطع شده بود. در آن روز هواپیمای رئیس جمهور مملکت رحمان هم که از مسکو به دوشنبه می آمد مجبور شد در فرودگاه خوجند فرود آید. آژانس نظارت در ساحه انرژتیک از آشکار شدن باز یک حالت دزدی برق از سوی کارمن مؤسسه تقسیمات برق خبر داده است. این نهاد در خبرنامه نوشت که یک کارمن اداره برق در ناحیه همدانی از زیر اسکا تا خانه‌اش که در نزدیکی انشاء جایگیر بوده است خط برق را پنهانی کشیده بدون پیوستگی به حسابکنک از برق استفاده کرده است. نظر گمانبر بعد از برق معلوم نیست. مقامات نسبت این نفر سند ترتیب دادند، اما معلوم نیست که او را چی جزا دادند. در ماهای اخیر این یگانه حالت نیست که کارمندان اداره برق به دزدی برق متهم شوند. ماه دکبر سال گذشته هم یک کارمند اداره برق در منطقه کلاب به دزدی برق گمانبر شده بود. مقامات تاجیکستان دوام یک سال اخیر مبارزه با دزدی برق را سخت‌تر کردند. از جمله به کدکس جنایی تغییرات وارد شده که برای دزدی یا استفاده غیرقانونی نیروی برق از 27000 سومان جریمه و تا 10 سال زندان را پیش بینی کرده است. سیف الدین نادینف رئیس جمعیت یا دیاسپورای تاجیکان در ولایت پرمی روسیه از شهروندی این کشور محروم و ورودش به مدت 50 سال به روسیه منع شده است. خدمات فدرال امنیت روسیه یا فسب در ولایت پرم از اخراج یک زاده آسیای مرکزی با گمان صادر کردن عملهایی که به امنیت روسیه تهدید میکنند خبر داده است. این نهاد درباره شخصیت نفر اخراج شده اطلاع بیشتر نداده است. برخی رسانه‌های روسیه از جمله روزنامه کمرسان نوشتند که 90 نفر اخراج شده سیف الدین نادینف رئیس جمعیت تاجیکان ولایت پرم و زاده تاجیکستان است. نظر نادینف در این رابطه با قضیه معلوم نیست. به نوشته رسانه‌های روسیه سیف الدین نادینف سال 2014 با اتهام راهزنی 11 ماه حبس شده بود. این بار اول نیست که رهبر جمعیت تاجیکان در روسیه از شهروندی محروم و از این کشور اخراج میشوند. از این پیش حاکم شاه تورف رهبر پیشین دیاسپورای تاجیکان در اوکروگ مختار یمالاننس به 3 سال زندان محکوم شده بود. همچنین کرامت شریپوف رهبر حرکت عمومی روسیگی مهاجران مهنتی تاجیک و عزت امان رئیس مرکز تاجیکان نیز قبلا از شهروندی روسیه محروم و از این کشور اخراج شدند. کرامت شریپوف در تاجیکستان درگذشت و عزت امان با گناه قلابه به 15 سال زندان محکوم شد. خودش و نزدیکانش اتهام را رد کردند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور سابق ونزوئلا در نخستین مرافع دادگاهیش که شام 5 ژانویه برگزار شد اتهامات نسبتش اعلان شده را رد کرد و گفت همان رئیس جمهور کشورش است. مرافع در دادگاه فدرالی ناحیه منهتن نیویورک تحت رهبری دادرس الوین هلرشتین دایر شد. مادورو که روز 3 ژانویه در عملیات نیروهای ویژه آمریکا همراه همسرش دستگیر و به ایالات متحده آمریکا انتقال یافتند با 4 اتهام از جمله قاچاق مواد مخدر متهم است. با گزارش رسانه‌های آمریکایی مادورو با دستبند به دادگاه حاضر شد و با واسطه ترجمان به سوال‌ها پاسخ داد. پرزیدنت سابق ونزوئلا و همسرش اتهام‌های علیهشان اعلان شده را رد کرده خود را بی‌گناه گفتند. مادورو گفت تا حال با عیب‌نامه پرشناس نشده است. دادگاه اجازه داد که کنسول ونزوئلا نیز در مرافع شرکت کند. در نظر است که مرافع نوبتی 17 مرد برگزار شود. آن وقت نیکولاس مادورو و همسرش در حبس خواهند ماند. رئیس جمهور چچنستان رمضان قادیروف پسر 20 ساله‌اش را اجرا کننده وظیفه معاون سروزیر تعیین کرده است. همزمان با این منصب احمد قادیروف مقام وزیر ورزش چچنستان را هم حفظ می‌کند. با گزارش کافکاز ریالی احمد دودایف وزیر سیاست علاقه بیرونه و مطبوعات نیز به مقام معاون سروزیر پیشنهاد شده است. رمضان قادیروف با نشر خبر تعیین پسرش به منصب نو در تلگرام نوشت تغییرات خرد کادری گذرانده‌ایم. قادیروف نگفته است که تعیین پسرش به منصب بالاتر به وضع سلامتی او تا کجا ربط دارد. در آستانه سال نوی میلادی رسانه‌ها گزارش دادند که رمضان قادیروف در یک از بیمارخانه‌های شهر مسکو بستری شده است. این خبر رسما تصدیق نشد. فرزندان و نزدیکان احمد قادیروف در حکومت چچنستان منصب‌های زیاد دارند. در عموم قریب 100 خویشاوندان رمضان قادیروف در حکومت چچنستان منصب گرفتند. و در آخر یک خبر ورزشی، میلان میلانویچ متخصص 63 ساله سربیایی سرمربی دسته خوجان شهر خوجان تعیین شد. او در این وظیفه الکساندر کرستینین متخصص 47 ساله روسیه‌ای را که شرطنامه‌اش با باشگاه خوجان ماه دکمبر سال گذشته به پایان رسید عوض نمود. میلانویچ ختم کرده دانشگاه تربیت جسمانی بلگراد بوده، دارای مجوز یا لیسانس یوفا پرو میباشد. او در فوتبال حرفه‌ای تجربه غنی دارد. سال‌های گوناگون دسته‌اش در مسابقات انتخابی لیگ قهرمان‌های یوفا، لیگ اروپا و لیگ کنفدراسیون‌های یوفا بازی کردند. در موسم 2013-2014 میلانویچ بهترین مربی سوپرلیگ سربیا اعتراف شده است. به غیر از این، باشگاه فوتبال حاصلات فرخار تعیین شدن سرمربی نو را اعلام نمود. این وظیفه به عهده متخصص شناخته فوتبال تاجیک شمسالدین قاسمی 33 ساله گذاشته شد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن.
آنها اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
احتمالی بالا رفتن ارزش نیروی برق از 1 فوریه امسال برخی از ساکنان را نگران کرده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. در شب و روزی که اکثر ساکنان در تاجیکستان آن را با محدودیت دسترس میکنند، ساکنان میگویند این تغییر به وضع زندگی آنها به تاثیر نخواهد بود.
بالام برداشتن قوای برق در حقیقت در این شرایط مشکل است برای خلق. های خوب میشید که همین برق ارزان‌تر میکردن که نگهبانی خلق بهتر میشد.
فرض کرده من نفقه خور هستم. من همین ما علاقه ای یکم وی اومد الکترونی وی اومد سبشنی اومد که 654 سومون یک لینیه من کار کرده. فهمیدین یک وی من کار کرده گی. من دقیقه خیلی فکر کنین که 500-600 خیلی من 1000 سومون نفقه هم باشه. این برای ما قیقه.
منابع نزدیک به شرکت برق تاجیک گفتند نرخ هر کیلووات ساعت برق برای اهالی 17% زیاد شده، از 35.36 درهم تا به 41.37 درهم بالا برده می شود. تا کنون 100 کیلووات ساعت نیروی برق 35 سومونی می شود، اکنون کمی بیشتر از 41 سومونی خواهد شد. برای کارخانه ها و اداره ها نیز ارزش برق متناسبان 17% بالا برده می شده است. مقامات هدف از افزایش نرخ برق را به رشد سایه انرژتیکا و رسیدن به خودکفایی شرکت برق تاجیک و شبکه های انتقال و تقسیم برق رب می دهند. کمالالدین سیراج‌الدینوف کارشناس سایه انرژتیکا بر این است که گرانی ارزش برق با طلب بانک جهانی صورت گرفته است.
سبب اساسی همین هست که تشکیلات بین الخلقی با سرداری بانک جهانی و طلبات قطعی ماندگی هستند که نرخ برق در آینده باید از 6 سنت کم نباشد. 6 سنت اگه حجرا کورس موقتی نزدیک 70 درهم می شود، اگه 6 سنت اون معنا ندارد که این برای اهالی عموما برقی که برق تاجیک می فروشد باید از 6 سنت در حساب میونه کم نباشد. انا می 6 سنت اینو مرحله به مرحله سال به سال زیاد کرده هوای به نزدیک شده استودیان.
او شرط داد که بانک جهانی با نظرداشت خرج و درآمد و وضع مالی نظام انرژتیکی به تاجیکستان توصیه می‌دهد، ولی هنگام بالا بردن ارزش برق وضع اجتماعی مردم باید به این نوبت گرفته شود. به نظر کارشناس در داخل برق تاجیک که به سه شاخه جدا شده است، مسئله کم کردن خرج مالی باید دیده شود، زیرا این مسئله به ارزش نیروی برق تاثیر می‌گذارد.
تکوش اکسپرسیون راسخوز میکنه ایشوش چیزو همش از دو درهم زیاد نمیشد. انا بعد میبرود شبکه انتقال برق رسخودور بیاد بشور. اینجا با پاتری الکترین انرژی، تکنیکی پاتری، کامیکی پاتری میشود. بعد میبیاد شبکه تقسیمات برق با ویو ایلوه میشود. همین همش ایلوه شده. من اوزر دو درهمی که از گیس میبرود اومده در خونه منو شما به 35 درهم شده گی. برای همین پیش گرفتن کم کردن باید آخر داخل برق تاجیک داخل همین سه ارگان با کارو دیده باید برده شود که باید رسخوتشون کمتر کنن.
شیوه مدیریت و شفافیت کار در نظام انرژتیکی کشور در گذشته نیز بارها انتقاد شده است. تصمیم بالا بردن نرخ برق در حال صورت گرفت که ساکنان روستاهای تاجیکستان از محدودیت و یا کمبود برق اذیت میکشند. مقامات باری آخر ماه اپریل سال 2025 ارزش برق را زیاد کرده بود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
موج اعتراض ساکنان در ایران با گذشت بیش از 10 روز گسترش پیدا کرده، شهرهای بیشتر این کشور را فرا گرفته است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سازمان دفاع از حقوق انسان در ایران که در خارج از این کشور کار میکند، از تظاهرات ساکنان در 78 شهر جمهوری اسلامی خبر داده است. بیش از 10 روز با ساکنان در ایران در رابطه با بی‌قربشوی پول ملی در برابر دلار، گرانی و بحران انرژی به خیابان‌ها ریخته، علیه حکومت اعتراض دارند. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته است که در اعتراض‌های 10 روز اخیر در ایران 35 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. به نوشته این خبرگزاری، مقامات امنیتی ایران بیش از 1200 اعتراضگر را بازداشت کردند. دونالد ترامپ، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، به مقامات ایران بار دیگر هشدار داد که دست از سرکوب اعتراضگران بردارند، وگرنه آمریکا به کمک آنها میرسد. روز 4 ژانویه در صحبتش با خبرنگاران گفت که حادثه های ایران را جدی پیگیری دارند. او تاکید کرد اگر ایرانی ها با کشتن مردم مثل سالهای گذشته ادامه دهند، از جانب ایالات متحده آمریکا حکومت این کشور ضربه سخت خواهد خورد. در نوارهایی که رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی دسترس کرده است، شعارهای مرگ بر خامنه ای صدا می دهند. منظور اعتراضگران سید علی خامنه ای رهبر عالی ایران است که سالها باز این کشور را با سیاست های سخت گیرانه اداره می کند. مقامات ایران اعتراض ساکنان را کاری دست دشمنان می دانند. هنگاف سازمان دفاع از حقوق انسان که حادثه های ایران را پیگیری می کند، خبر داده است مقامات این کشور بی‌رحمانه اعتراضگران را سرکوب می کنند. به نوشته این سازمان، روزی 3 ژانویه تنها در شهر ملکشاهی 4 اعتراضگر کشته و بیش از 30 تن زخمی شدند. این سازمان گفته است که روزی 5 ژانویه 2 دیگر را در کرمانشاه به خاک سپردند که از جانب پلیس کشته شدند. روزی 4 ژانویه ماموران پلیس تلاش کردند تا جسد چند کشته را از بیمارستان شهر ایلام با خود برند. در نوارهای نشر شده صدای تیرپرانی در صحنه این بیمارستان شنیده می شود. وزارت کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا در صحیفه فارسیش در شبکه ایکس سرکوب اعتراضگران و حمله به بیمارستان ایلام را محکوم کرده است. آمریکا حمله به بیمارستان و استفاده سلاح علیه اعتراضگران را نقض آشکارای حقوق انسان و جنایت علیه بشریت دانسته است. آنتونیو گوتریش، دبیر کل سازمان ملل متحد از حکومت ایران دعوت کرده است که به حق ساکنان برای اعتراض آسایشته احترام گذارند و آنها را سرکوب نکنند. اعتراض ساکنان در ایران در آخر سال 2025 از شهر تهران آغاز شد. حالا خبر می رسد که در ده ها شهر ایران ساکنان به خیابان ها ریخته، علیه بی‌قربشوی پول ملی این کشور و گرانی نرخ ها اعتراض دارند.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نموده این حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنین علم شبه. شویم، برادران برادران مهربان به هم شویم، برای شهرتی بیای نازنین علم شویم.
مجبوریم گوشت بلاروسی فروشیم. چرا گوشت چاروای محلی در تاجیکستان کمچین شده است؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. گوشت گاو بلاروسی و گوسفند قزاقی و مغولی. این صحنه در دکانهای گوشت فروشی اکثر بازارهای بزرگ شهر دوشنبه از میانه های ماه دکبر به این سو مشاهده می شود. خریداران و فروشندگان از کمچین شدن گوشت گاو گوسفند محلی در بازارها نگرانی میکنند. فعلا در رسته های گوشت فروشی نمیگویند که گوشت وارداتی یا محلی، زیرا مردم گوشت های وارداتی را کمتر میخرند. فاطمه یک ساکنی دوشنبه بر رادیو آزادی گفت چند مرتبه گوشت بلاروسی گرفت ولی مزهش معقول نشد.
بلاروسی دو بار گرفتیم، ایجه نیو ایدیگه جا آوردن، منو مزهش معقول ما نشید. یک گوشت محلی به فکرم که گوشت خوشتو های گوشت سازه. روغنش بسیار بد مزهش، رنگ یک بار میدوشانی که مزه این گوشتوری هم برمی جوشونی مزهش می روید یا مزهش نمی روید یا همون خیلی سادگیانه که
در پی بالا رفتن ارزش گوشت گاو و گوسفند، حکومت تاجیکستان برای کاهش نرخ به وارد کردن گوشت از خارج کشور اجازه داد. برخی تاجران می گویند مقامات آنها را مجبور می کنند که بیشتر گوشت وارداتی را فروشند و این یک سبب کمچین شدن گوشت محلی در بازارهای کشور است. برخی از گوشت فروش های خرد به دلیل خریدار نداشتن گوشت وارداتی از فروش آن خودداری کرده تنها گوشت پرنده می فروشند. آنها می گویند مقامات نمی گذارند که گوشت محلی آورده فروشند. حالا یک کیلو گوشت گاو و گوسفند وارداتی از 75 تا 85 تومانی قیمت دارد. حسن ساکن شهری وحدت نیز می گوید که خانواده آنها بیشتر گوشت محلی می خرند.
صد گاو گوسفند هر دوش بخواه دور قشن برواش رو می ته چی های؟ 300 گرم در یک کیلومتر روغن.
نه محلی میگیرن. اینو خمون خوب تره. با مزه تره. بلاروسی مالا خورده من که نمیدونم.
بلاروسی نخورده. جمعه کی با مزه او بونم.
در رسیه خورده گیون کن.
گوشت گاو و گوسفند محلی در بازارها از 105 تا 115 سامانی فروخته می شود. در فروشگاه های بزرگ گوشت محلی از 105 تا 200 سامانی ارزش دارد. صرف نظر از نرخ نسبتاً بلند، خریداران بیشتر طلبگاری گوشت محلی هستند. مقامات نرخ یک کیلو گوشت محلی را رسماً 85 سومانی معین کردند. در نرخنامه همه گوشت فروش‌ها ارزش یک کیلو گوشت محلی نیز 85 سومانی نشان داده شده است. اما با گفته خریداران تقریباً در هیچ دکان گوشت فروشی به این قیمت گوشت نمی‌دهند. ابراهیم میکراموف گوشت فروش در بازار خاورن شهر دوشنبه هم روز دیم ینور گفت که آنها یک کیلوگرم گوشت گاوی محلی را 85 می فروشند.
گوشت گاو اکا یک کیلوش 85 سومون. گوسفند اکا جون کیلوش 90 سومون. محلی خمون اکا جون خمون میاره. گوشت بلاروسی 75 سومون اکا جون. گوسفند شا اکا نمیدونم چند سومون روسی.
وزارت کشاورزی و مقامات دیگری تاجیکستان سببی در یک دو سال اخیر بالا رفتن ارزش گوشت را با زیاد شدن طلبات اهالی و افزایش آشخانه و نقطه های خوراک عمومی ربط می دهند. ولی بر اساس معلومات پایگاه گیاستاتیستیک سال 2025، شهروندان تاجیکستان در میان همه کشورهای اتحادیه دولت های مستقل از همه کمتر گوشت استعمال کردند. طبق داده های این پایگاه هر ساکن تاجیکستان در این سال 35.9 کیلوگرم گوشت خورده است. هرچند حکومت تاجیکستان معیار سالانه استعمال گوشت برای هر ساکن کشور را 40.8 کیلوگرم در یک سال معین کرده است. طلبات سالانه تاجیکستان به گوشت تقریبا 390 هزار تن برآورد شده است. طبق آمار وزارت کشاورزی تاجیکستان در 11 ماه سال 2025 در کشور 375 هزار تن گوشت استحصال شده است که از یک سال پیش 35 هزار تن بیشتر است. از این همگی 42 هزار تن گوشت پرنده است. با گفته وزارت این آمار نشان می‌دهد که تامینات اهالی به گوشت محلی نزدیک به 100% است. اما مستقلانه تصدیق کردن این آمار مشکل است. هرچند این شب و روز با گفته فروشندگان و خریداران اکثری گوشت در بازارهای دوشنبه وارداتی است. وزارت کشاورزی میگوید تا دکمبر سال 2025 همگی 8000 تن گوشت از خارج وارد شده است. تاجیکستان از بلاروس، قزاقستان و مغولستان گوشت گاو و گوسفند وارد میکند. اما نام شرکت های وارد کننده گوشت رسانه‌ای نمی شود. فشار به صاحب کاران برای فروختن گوشت وارداتی ساکنان را به اندیشه می برد که وارد کنندگان از نفوذ و امتیاز خاصی در بازار برخوردارند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دسته سارو کمپانیه دوشنبه باری ششم قهرمانی فوتزالی تاجیکستان شد. پنج گوشتگیری تاجیک به دهگانه بهترین های جدای جهان داخل گردیدند. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته سارو کمپانیه دوشنبه که در بازی پنجمی سلسله نهایی تیم سپری خوجند را مغلوب کرد، باری ششم برنده مدال های طلای سوپر لیگ فوتزالی تاجیکستان گردید. بازی پنجم و حل کننده روز یکشنبه 4 ژانویه در قصر ورزشی شهر خوجند دایر گردید. زمانی اساسی دیدار با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. در زمانی اضافه دو قسمی 5 دقیقه‌ای حساب تغییر نیافت. از روی سلسله پنالتی سارو کمپانیا با حساب 5-4 غلبه کرد. به این ترتیب دسته سارو کمپانیا زیر رهبری سرمربی پیرو واحدوف باری ششم غالب سوپرلیگ فوتزالی تاجیکستان شد. قبلا این دسته سالهای 2018، 2019، 2021، 2022 و 2024-25 به عنوان قهرمان تاجیکستان مشرف شده بود. دسته استقلال دوشنبه که در مرحله پلی آف در دو بازی بر تیم امانت بانک دوشنبه غلبه کرد، برنده مدال های برنجی سوپر لیگ فوتزالی تاجیکستان شد. در مراسم جایزه سپاری در قصر ورزشی خوجند به تیم غالب سارو کمپانیا مدال های طلا و جام قهرمانی سپرده شد. دسته سپر زیر رهبری سرگی کوریدزه متخصص اوکراینی با مدال های نقره سرفراز گردید. همکنون تیم ملی فوتزالی تاجیکستان با رهبری پیرو واحدوف با قسم نهایی جام آسیا 2026 که از 27 ژانویه تا 7 فوریه در اندونزی دایر می‌گردد آمادگی می‌بیند. رقیبان تیم ملی تاجیکستان در گروه سی دسته‌های منتخب ژاپن، ازبکستان و استرالیا می‌باشند. ترکیب سه گروه دیگر چنین است: گروه A اندونزی، عراق، قرغیزستان، کره جنوبی. گروه B تایلند، ویتنام، کووایت، لبنان. گروه D ایران، افغانستان، عربستان سعودی، مالزی. بر اساس نظامنامه جام آسیا 2026 دو دسته بهترین از هر گروه جفت های دور چهارک نهایی را تشکیل داده مبارزه را برای مدال ها ادامه خواهند داد. فدراسیه بین المللی جودو در سامانه رسمی خود فهرست ورزشکاران را در ردبندی انفرادی جهانی بین بزرگسالان نشر کرد. در این فهرست پنج گوشتگیری تاجیک در وزن خود به دهگانه بهترین ها داخل شدند. امام علی نورعلی در میان گوشتگیران تاجیک در مقام اول است. وی در ردبندی جهانی در وزن 66 کیلو بین مردان در جای دویم می باشد. در این وزن تکیشی تکیوک از ژاپن در ردبندی جهانی مقام اول را کسب نموده است. عابد جیبوف در بین ورزشکاران تاجیک جای دویم را می گیرد و در ردبندی جهانی در وزن 66 کیلو مقام سیوم را صاحب شده است. تیمور رحیموف که در میان ورزشکاران تاجیک سیوم است در فهرست جهانی بین مردان در وزن بیش از 100 کیلو در جای پنجم قرار دارد. در وزن سنگین ترین ورزشکار روسیگی اینال تاسویف مقام اول را از آن خود کرده است. سامان محمد بیکف در بین ورزشکاران تاجیک چهارم است. او در رده‌بندی جهانی در وزن 81 کیلو در جای ششم می باشد. در این وزن تیمور اربوزوی روسیگی در جای اول قرار دارد. جهانگیر مجیدوف در میانی ورزشکاران تاجیک پنجم می باشد و در رده‌بندی جهانی در وزن 100 کیلو جای نهم را از آن خود کرده است. در این وزن دوتا ارای ژاپنی مقام اول را کسب نموده است. باید ذکر نمود سه مدالی ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان بین بزرگسالان در بوداپشت مجارستان نتیجه های بهترین در رشته جودا در سال 2025 می باشد. مدالی نقره را امامعلی نورعلی در وزن 66 کیلو گرفت. عابد جیبوف در همین وزن و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو با مدال های برنجی سرفراز گشتند.
خدا وقتی تو رفتی خونه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جاده ای سرد و حزینم، چه پرند و غمینم سری تاریک شبها، شاخه خشک خزانم زار و زرد و ناتوانم، بالو و حیران و شیدا، تو سرا پا جلوه داریم، تو خشمگی تو بهاریم، سوی این بیچاره بازار. وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعی غم دوختم، وقتی رفتی از بری من در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعی غم دوختم. آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنتی تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولی.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رأی دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رأی دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رأی دهنده اشاره میشد که چیکار کند، چگونه رأی دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعی هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شوس میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب مهدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و دوست عزیزمون سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت می خواست.
جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای مهدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته مهدین از موقع خودش شرح داد مسئله را و من سال اول نیست که با مهدین بحث میکنم، چه گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید ما خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همون وقت اونا صحبت میکنن، اندیشه های ما رو میفهمن و ما موقع خودم رو حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما با یکان نه سازمانی همکاری و شنخه، نه دولت های مشترک منافعه و نه او بسیه چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانونی خودم رو نداریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رأی خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نوشت که در منطقه که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است. نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که صد تا، موشد ممکن که هزار نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که به پیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد. همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانهشان. در این حالت ها البته میشود این کار. در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید. به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ برهمه.
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون نظیر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون نظیری بین المللی شرکت کردم. ببینید، این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک کلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزبای مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند. چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه، 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود. همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیفلو هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشن، ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض میشوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده میشوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوعی قانون شکنی هست. اما با وجود این، در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف است، خصوصا بعد از امضای سازشنامه، ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای این و برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف الله سفاروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه‌های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذاشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگرها بودند، یعنی که دولت‌های مشترک منافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که به شرم و حیا، این خیلی گد نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزب‌های دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند.
ببینید، منظور من از اون که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که الله دوستمون سیفلو سفرو از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاد روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدانند، و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبری دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی اگر بگن که یک رفتاری بشرم حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است.
جناب سفروف، می خواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون، و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من البته شما حقیقت رو میجوید. این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است، تا اینکه مردمی تاجیکستان و آنهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزم معارف پروری که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است، یعنی که البته مردم تاجیکستان و پرزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پرزیدنت برای اینها قانون است، نوابسته از خود قانون ها، اگر پرزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت آن بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت به یک آدم، به یک نماینده ملت خود، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتواند. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم و دل جنایتی کشدن، اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتور و سود میتواند دهد، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله، نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان دویومی مرد نزدیک به 2 میلیون آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1 میلیون رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفروف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب، ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقعی درست پیدا کرد، موقعی خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند 7 نفر. این خیلی دستاورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب میشود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی میتواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان هم من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این رو با چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفاروف، به نظر شما چرا امسال حتی یک نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحبا
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه اون حزبایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمی کند. همه مردم می دانند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست می کشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و 2 نفری که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با اونها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کردن نمیشود. این من روش میگم، من چون آدمی تجربانو در سوای انتخابات ها که هیچگاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دیخانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90 هزار رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است؟ طوری که سیف الله سفرف میگویند،
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90 درصد الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون برآمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویم که واقعا هم 1-2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2-10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارن و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه‌های اجتماعی، در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل، خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است. و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش، بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پس از شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال، خدا رحمتش کند، خیلی موقعهای جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقعهای شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیمو را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای نودم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتور اکادمی فنهای SSC را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کردگی بودم و حتی معلمی اونیورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشان هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ می شود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزب که من اعضا بودم،
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی
گفتن که 2 ماه در ساختارهای حزب کار کردم، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مونده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی رو میپرستید و حوزه هم میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم.
تشکر زیاد. و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین، این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلان خواهند شد؟ مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفرف، مرحمه.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها را می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتیاد، ما نمیتوانیم این خیلی سوالاتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر راستیان که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونا با یک حزب تعلق ندارند. چهره که من هم با یک حزب تعلق ندارم، من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیوره که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گام مبارزه نمیبرد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان نباشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غایبلویج بودند در وقتش وی کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند. همین خیلی دیگر سرد دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودند که گرچند حزب ما آنها را پیشنهاد کرده بود غلبه کردند، در اصل آنها کمونیست بودند، کمونیست حالی هم هستند. بیلیتاش قطعی شما سالیم.
تشکر. اما مهدین کبیری نظری شما چی هست؟
دموکرات تاجیکستان رو خویل شدن در کارتی. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوراب شریپوف مهدین قطعی همکاری بسیار زیج داشتیم. برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملیت مستحکم کردن.
جناب مهدین کبیری نظری شما به همین سوال چی هست؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همونطور که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده الکی ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف‌الله صفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن هر شام که آید زیبایی آن سحری هست، این شنفسی بود بل شوری دکیم رو می‌داریم.